جریان تکفیر و حکومت‌هایی که پشتیبان و حامی آن هستند کاملاً در جهت نیات استکبار و صهیونیسم دارن حرکت می‌کنند. جریان تکفیر ظاهر اسلامی دارد اما عملاً در خدمت جریان‌های استعماری و استکباری و سیاسی بزرگی است که علیه دنیای اسلام دارن کار می‌کنند. شواهد این معنا رو قطعی می‌کند. یکیش این است که جریان تکفیر توانست حرکت بیداری اسلامی را منحرف کند. حرکت بیداری اسلامی یک حرکت ضد آمریکا، ضد استبداد، ضد دست نشاندگان آمریکا در منطقه بود. جریان تکفیر این حرکت عظیم ضد استکباری و ضد آمریکایی و ضد استبدادی را تغییر جهت داد به جنگ بین مسلمانان، به برادرکشی.
پیدا و پنهان داعش. به نام خدا، سلام شنوندگان ارجمند. در این لحظه چون هفته های قبل با سلسله برنامه پیدا و پنهان داعش نقد مبانی فکری و رویکردهای عملی جریان های تکفیری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان ارجمند، در این برنامه ادامه برنامه هفته گذشته، یعنی موضوع ببردگی کشیدن زنان توسط گروه تکفیری داعش برخلاف آموزه های اسلام را با شما عزیزان بررسی خواهیم کرد. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، اگر در خاطرتان باشد در برنامه هفته گذشته گفتیم که با وجود تأکید فراوان اسلام در مورد رفتار احترام آمیز با زنان و حفظ حقوق آنها، داعش به نام دین اقدامات غیر انسانی و وحشیانه را علیه زنان مرتکب می شود که نقض فاحش حقوق انسانی آنها به شمار می رود. لذا احیای بردهداری که داعش مدعی آن در عصر حاضر است به معنای احیای سنت است که اسلام در صدد ریشه‌کن کردن آن بوده و در عصر حاضر هم عملا منسوخ شده است. اسلام دین آزادی و آزادگی است و بندگی را فقط در برابر خداوند متعال روا می داند. دینی که تنها ملاک برتری افراد بر یکدیگر را تقوای الهی و عبودیت و بندگی را مخصوص خدای متعال دانسته و نمی تواند بردگی و بندگی انسان برای انسان دیگر را تحمل کند. در زمان ظهور اسلام پدیده برده‌داری امری پیچیده بود که همه بخش‌های جوامع آن روز، فرهنگ، اقتصاد، روابط اجتماعی و سایر امور مربوط به زندگی و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داده بود. لذا مبارزه با آن هم مشکل بود و هم به زمان کافی نیاز داشت. به همین دلیل اسلام شیوه مقابله تدریجی و دراز مدت را برگزید. راهکار اسلام این بود که با تغییر سازوکارهای اجتماعی و اقتصادی بردهداری حذف شود. در مرحله بعد پس از حذف آن، از روابط اجتماعی و اقتصادی آن را ممنوع اعلام کند و اجازه بازگشت آن را ندهد. چنان که تاریخ هم همین گونه رقم خورد. با گواهی تاریخ، سیاستها و راهبردهای اسلام در مبارزه با بردهداری به بار نشست. در نتیجه بردهداری در میان ملل اسلامی بسیار زودتر از سایر ملل منسوخ شد. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، آخرین فرستاده خدا، با وضع یک قطار قوانین و مقررات تلاش وسیع را برای لغو بردهداری آغاز کرد. طرح پیامبر این بود که زمینه آزادی تدریجی بردگان را فراهم کند تا آنها مانند سایر مردمی عادی در نظام اجتماعی جذب شوند. در این راستا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم برخی سیاست‌های تشویقی را برای آزادی برده‌ها به کار گرفت. آن بزرگوار مردم را ترغیب میکرد که بردگان را از صاحبان آنها بخرند و سپس آزاد کنند. یکی از اهداف این کار آن بود که به تدریج از تعداد برده‌ها در جامعه کاسته و ساختارهای اجتماعی و اقتصادی از قید و بند نظام بردهداری رها شود. پیامبر در یکی از جنگ‌ها اعلام کرد هر اسیری که 10 مسلمان را باسواد کند، آزاد می شود. برای برخی گناهان از جمله قتل غیر عمد و سوگند دروغ، آزادی برده ها با عنوان کفاره آنها مقرر شد. همچنین آزاد کردن بردگان در راه خدا یکی از مهمترین عبادات و اعمال خیر در اسلام شمرده شد. همواره پیشوایان اسلام در این کار ارزشمند و انسانی پیش قدم بودند، تا آنجا که درباره امیر مؤمنان علی علیه السلام آمده است که 1000 برده را از دسترنج خود آزاد کرد. پیگیری این سیاست موجب شد که در مدت کوتاه تعداد زیاد از بردگان آزاد شدند. از نگاه اسلام این حرکت مقدمه برای حذف بردهداری بود. خبر از اسلام راه‌های مختلفی برای برده گرفتن وجود داشت، اما اسلام اغلب آن راه‌ها را منع کرد. از نگاه اسلام با بردگی گرفتن کفاری که با مسلمانان زندگی مسالمت آمیز دارند بدون تردید کار مردود و محکوم است. آیه 8 سوره ممتحنه این نکته را روشن می‌سازد.
انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون.
فقط خدا شما را از دوستی با کسانی باز می دارد که در کار دین با شما جنگ کرده و شما را از خانه هایتان بیرون رانده و در بیرون راندنتان با یکدیگر هم پشتی کردند. و هر کس آنان را به دوستی گیرد، آنان همان ستمگرانند.
با این ترتیب، قرآن همزیستی مسالمت آمیز با پیروان دیگر ادیان را توصیه می کند و از مسلمانان می خواهد با غیر مسلمانان رفتار نیکو و احترام آمیز داشته باشند. بر این اساس اقدام عناصر داعش مبنی بر حمله به اقلیت ها از جمله ایزدی ها و کشتن مردان، برده گرفتن زنان و فروش آنها مخالفت آشکار با آموزه های قرآن است. طبق این آیه نمیتوان با کسانی که در وضعیت جنگ و ستیز با مسلمانان نیستند جنگید. همچنین نمیتوان آنها را به قتل رساند یا به عنوان برده به اسارت گرفت. اقلیت‌های را که داعش به اسارت گرفت و مورد آزار قرار داد، زنان و دختران بودند که در خانه و کاشانه خود زندگی می‌کردند یا مردان بودند که به کسب و کار و تولید و امور دیگر اشتغال داشتند. ناگهان این تروریست ها به شهرها و خانه های چنین افرادی که هیچ گونه صف آرایی نظامی و آمادگی قبلی نداشتند هجوم آوردند. آنان را از خانه های خود بیرون کشیدند و به قتل رساندند. زنان و دختران آنها را به عنوان برده به اسارتگاه های مخوف خود برده و اموال آنها را غارت کرده اند. این اقدامات هیچ گونه ارتباط با اسلام ندارد. شنوندگان گرامی، در همین جا به پایان قسمت دیگر از برنامه پیدا و پنهان داعش از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان رسیدیم. در برنامه بعد درباره نوع نگاه غیر انسانی و تحقیرآمیز گروه‌های تکفیری بزن و جنایات آنها به نام جهاد نکاح سخن خواهیم گفت. تا گفتارهای بعدی، خدا نگهدار.